خودم که خیلی دوست دارم وقتی حالا لهجه های زیبایی که همشون هم واقعا جذاب و زیبا هستن برای من و حتما برای همه شنوندگان عزیزمون در کنار هم قرار بگیرن، میتونه لحظات جذابی رو بسازه. در
خصوص زبان کار، زبان کمدی و طنزگونه هم باشه، هم اتفاق بهتری میتونه بیفته و جذابیت کار هم کمک میکنه.
بله قطعا همینطوره. آیه نوری، حالا با توجه به این که این نمایش رادیویی در خصوص حقوق شهروندی هست، شما چقدر مطالعه روی حقوق شهروندی داشتین که این نمایش نوشتین؟
والا این موضوع که در فراخوان اومده بود، دسترسی به حالا یک کتاب خاصی باشه که بتونه در یک زمان مدت زمان کوتاهی، چون زمان ها خیلی کوتاهه جناب چهر میتونم بخواد بر اساس اون موزه مصوب طرح رو حالا بنویسه و تحویل خود شبکه رادیو نمایش بده.
بله.
من جسته گریخته در سایت ها دنبال این موضوع گشتم و با یک سری از مسائل و موضوعات راجل که در باب حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی هستش آشنا شدم. این که مثلا یک منبع خاصی باشه راجع به این موضوع نه، و جسته گریخته از داخل سایت ها بودن که یک سری از اطلاعات دست پیدا کنن.
و چقدر طول کشید نوشتن این نمایش؟
والا نوشتنش طول زمان خیلی زیادی گذشته از این موضوع. من فکر کنم توی دو هفته، توی 6 قسمت 20 دقیقه‌ای بوده، دو هفته تونستم درش بیارم. چون میدونی چه آقای کریمی، نوشتن کار وقتی که سیناپسش یه بخشه،
بله،
وقتی که حالا داره طرح رو می‌نویسیم و ارائه میشه و خود سیناپس اینا، خب چون مرحله بندیه دیگه، وقتی
بله
نوشتنشه، وقتی خب می‌نویسیم، چون سیناپس داریم به عنوان نقشه را، نوشتنش خود علاوه زمانی کمتر میشه. من دو هفته ای تموم شده میشه.
حالا همینو میخواستم بگم، من فکر میکنم برای بچه های نویسنده اون مطالعه و اون تحقیق کردن در مورد اینکه حالا این موضوع چطوری و اون صحبت هایی که شده، اون قوانینی که وجود داره، خیلی سخت‌تر باشه، چون نوشتن براشون راحت تر میشه. برای شما هم قطعا همینطوری بوده دیگه.
والا به نظر من، اگه نظر منو بخواید، نوشتن که کلا سخته.
آره نوشتن که قطعا
کلا سخته. و واسه رادیو نمایش باشه که کلا سخته، خیلی سخته، سخت‌تر میشه مثلا، کلا خیلی چیز میشه، سخت میشه. والا نوشتن من میگم در همه مراحل سخته.
بله.
در مرحله ایده سازی باشه، حالا فکر کنید که چه طرحی، چه داستانی رو که حالا نو باشه، بش باشه، چه در مرحله سیناپسش باشه که قسمت‌ها رو حالا بعد تعیین بکنم، چه در مرحله خود نوشتن، به نظر من همه مراحل سخته. من
حالا ما با بچه های نویسنده دیگه ای که صحبت میکردیم توی قسمت های قبل برنامه آنسی نمایش، حالا شاید نزدیک بگم 70% بر این معتقد بودن در این که نوشتن کلن سخته که هیچ شکی نیست، ولی توی اون مراحل حالا تحقیقات و سرزم به خدمتون دیالوگ نویسی و همه راحت تر بودن، چون تحقیقات خیلی براشون سخت تر بوده. حالا شاید برای شما فرق میکنه این موضوع.
نه اصلا بازم بستگی داره به نوع کار. مثلا شما اگه قرار کار مستند تاریخی یا مثلا راجع به دفاع مقدس بنویسین که احتیاج به یک سری منابع رو داریم، که خب آره واقعا سخته، واقعا چون همین اتفاقی واسه خودم افتاده.
بله.
در نمایش راه سلنگ که خود ما پخش شده بود.
بله, بله. از نمایش های خوب شبکه رادیوی نمایش بود. بله
بله. و اینکه با دسترسی به سری منابع، چون تاریخ هستش، ممکنه که یک منبع نفی بکنه، مثلا نفی بکنه اون اتفاق رو، و اتفاق رو از یک زاویه دیگری مثلا بیاد بررسی بکنه. واسه همین یه خورده میگن دیگه بستگی به نوع متن داره، نوع موضوعی که انتخاب میکنیم و نگاهی که تو به این موضوع داری حالا فرق میکنه. ولی راجع به ساختمان شهروند، چون به احتیاج به منبع خاص، مثلا چون کار تاریخی که نبود، کار به کمدی اجتماعی امروزی بود دیگه، احتیاج به تغییر خاصی نداشه. ولی راجع به این که میگین گفتین دیالوگ نویسی ها اونجا راحت تر میشه، من میگم اونجا هم سخته، چون رادیو
کلا نوشتن مخصوصا برای رادیو سخت تره.
رادیو سخته چون از این جهت دارم میگم که مخاطب تنها راه ارتباطی که با نمایش رادیو داره دیالوگه.
بله.
و انتخاب و چینش و گزینش دیالوگ ها و عبارات به نظر من خیلی باید با بسواس خاص، چون تماشاگر عذر میخوام مخاطب این قسمت رو نمیبینه، اون قسمت تغییرات ما رو نمیبینه، نمیشنوه. و واسه همین من از این جهت دارم میگم که بحث دیالوگ نویسی هم خیلی سخته.
بله.
به این خاطر که باید حالا دیالوگ های انتخاب بشه که به گوش شنونده جذاب بشه، جذاب در بیاد و اونو ترغیب بکنه که به ادامه کار.
دقیقا همینطوره. حالا من همیشه این نکته رو حالا با همکارا و دوستان گفتم که نوشتن کلن سخته، نوشتن برای رادیو از نوشتن برای تلویزیون و سینما و تئاتر هم سخت‌تره. چرا؟ چون اونجا اون بازیگر و اون کارگردان جلوه های بصری میتونه استفاده کنه که ما توی رادیو اینو نداریم و باید برای مخاطبمون تصویر سازی کنیم، به همین دلیل سخت‌تر هست. حالا آقای نوری شما در دست نگارش متنی داریم برای شبکه رادیو نمایش که ما انشالله توی هفته‌های بعد هم در خدمتتون باشیم؟
خواهش می‌کنم. در دست نگارش سه تا متن دارم واسه فصل بهار هستش البته، اما خب واسه فصل زمستون سوای ساختمان شهروند متن روکش هستش، یه نمایش بیگناه هستش، اونم در دست تولید احتمالاً. و فصل سوم ماجراهای خانواده بایرامی،
بله بله،
با عنوان باجناک‌ها که نوشته شد و اون پخشش میفته 15 روز قبل از عید، چون مربوط به حال هوای قبل از عید و اختصار شب عید فصل سومشه. البته اینم اضافه کنم که دو مجموعه که قبلا پخش و تولید شد، خانم تغییرزاده تهیه کننده خوب همین برنامه هم تهیه کننده اون مجموعه بودن.
بله بله، خانم تغییرزاده تهیه کننده خوب برنامه آنسوی نمایش هستن که شما سابقه همکاری با ایشون رو داشتین. خواهش میکنم، سلامت باشین انشالله. پس ما منتظر نمایش های دیگه به قلم شما توی شبکه رادیو نمایش هستیم. پس ما از همه مخاطبین برنامه آنسوی نمایش هم دعوت میکنیم که در هفته آینده نمایش رادیویی ساختمان شهروند به کارگردانی آقای رضا عمرانی و نویسندگی آقای روح الله نوری رو حتما بشنون و مثل همیشه از متن های خوب آقای روح الله نوری لذت ببریم.
ممنونم، سلامت باشید.
ممنون از شما که خواهش میکنم. ممنون از شما که توی برنامه آن سوی نمایش ما در خدمتتون بودید.
سلامت باشید. واسهتون آرزوی خوب میکنم.
همچنین برای شما.
ممنونم. تشکر از شما و برنامه
شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا.
ما بریم به سراغ نمایش بعدی، نمایش رادیویی خط شکن به کارگردانی آقای ایوب آقاخانی و نویسندگی آقای عباس اخسامی. من افتخار این رو دارم که در خدمت آقای عباس اخسامی باشم، نویسنده نمایش رادیویی خط شکن که قرار هست این هفته از شبکه رادیویی نمایش پخش بشه. آقای اخسامی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به برنامه آن سوی نمایش.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشین، خواهش میکنم باید. خدمت از ماست. من این رو بگم که آقای اخسامی از کارگردانان برجسته تئاتر کشورمون هستن، فکر میکنم از سال 78 با نمایش قیمت نوشته آرتور میلر شروع کردین، درسته؟
بله، تو کارگردانی رو بله با نمایش نامه قیمت شروع کردم. البته من از 73 از شهرستان شروع کردم، خمین، ولی خب دیگه 74 دانشگاه پذیرفته شدم و اومدم تئاتر خوندم و دیگه 78 بله با قیمت آرتور میلر شروع کردم.
و الان این لیست نمایشایی که شما کارگردانی کردین که فقط بخش کارگردانی هست جلوی من هست، واقعا یه لیست پروپیمون و پر از نمایش‌های خیلی خوب که حالا توی تالارهای نمایشی زیادی به روی صحنه رفته. بریم سراغ نمایش رادیویی خط شکن. در خصوص این نمایش رادیویی برامون توضیح میدین؟
نمایش نامه خط شکن در مورد زندگی شهید مهدی زین الدین هست که به هر حال من توفیق اینو داشتم که بتونم در مورد ایشون یک نمایشنامه بنویسم، هرچند که همیشه من تو این مروری که میکردم زندگی نامه شهدا رو و این فرماندهانی که خیلی برجسته بودن، خب مثل خود آقای زین الدین، مثل شهید همت یا مثل شهید حرازی باکری، خب اینا به هر حال جزء برجسته‌ها بودن و زندگی نامه شهید زین الدین همیشه برام سخت بود دراماتیک کردنش و همیشه فکر می‌کردم به اینکه چجوری میشه دراماتیکش کرد، ولی خیلی به نظرم سخت میومد و واقعا فکرم نمی‌کردم یه روز حالا بخوام راجع به شهید زین الدین بنویسم و دقیقاً این به قول هم میگم این توفیق نصیب شد که بیایم و در مورد زندگی ایشون بنویسیم و به هر حال حالا تلاش خودمو کردم که تا اندازه اون روند زندگی ایشون تبدیل به یه جریان و واقعی دراماتیک بشه و جذابیت خودش رو برای شنوندگان داشته باشه.
خب این تحقیقات شما در خصوص شهید زین‌الدین از کی شروع شد؟ یعنی این نمایشنامه رو تازه نوشتین دیگه، درسته؟
بله.
چقدر طول کشید این تحقیقات در خصوص شهید زین‌الدین؟ با توجه به این که خب ما فکر میکنم در مورد شهدای 8 سال دفاع مقدسمون منابع زیادی داشتیم، مخصوصا شهید زین‌الدین که یکی از شهدای برجسته 8 سال دفاع مقدس هستن، در این خصوص برامون میگین؟
من قبل از یعنی حدود شاید 3-4 سال پیش بود که من یه بار گفتم خدمتتون راجع به یه تعداد از فرماندهان جنگ یه تحقیق مفصلی کردم، یعنی راجع به شهید زین‌الدین خرازی و این دوستان یه تحقیق و پژوهشی کرده بودم و تقریبا اکثر کتابایی که موجود بود رو خونده بودم و بررسی کرده بودم زندگیشون رو با این نگاه که بخوام تبدیلشون کنم به نمایشنامه رادیویی.
یعنی از همون اول با این نگاه بررسی کردین دیگه؟
آره، یعنی
به قصد
آره.
نوشتن نمایشنامه.
آره، چون قرار بود یه برنامه تولید بشه تو رادیو نمایش که اون برنامه در واقع قرار بود راجع به یه تعداد از فرماندهان جنگ باشه که شهید زین‌الدین بینشون بود و بخش زیادی از این تحقیق رو من انجام داده بودم و اینجا که دیگه این مأموریت به ما سپرده شد من خیلی مشکل چندانی توی زمینه نداشتم دیگه. یعنی آماده بود منابع من و فقط میموند بحث دراماتیزی کردنش که در حین نوشتن اتفاق افتاد.
خب این نمایشنامه رادیویی در خصوص از همون اول زندگی شهید زین‌الدین است. خب فکر میکنم شهید زین‌الدین توی تهران متولد شدن، بعد کنکور دادن نفر چهارم، اگه اشتباه میگم اصلاح کنید، نفر چهارم کنکور سراسری شدن فکر میکنم توی دانشگاه شیراز و بعد یه داستانای جالبی داشتن زندگی نامه ایشون، درست از همون اول هست یا نه فقط مربوط به اقدامات ایشون توی 8 سال دفاع مقدس؟
حالا این نمایشنامه حالا من ساختارش اینجوری چیدم که در واقع یک بازیگری حالا تو همین ایام کرونایی هم هست و اتفاقا چند وقتی هم هست بهش کار نخورده و حالا یک کار براش پیش اومده، بهش یه نقش پیشنهاد شده، میره و میبینه که نقش شهید زین‌الدین رو بهش پیشنهاد کردن.
چه جزا.
و خب خیلی درگیری میشه با این قضیه و میترسه، اولش قبول نمیکنه، یعنی که میگه من میترسم نتونم از پسش بر بیام، شهید زین‌الدین من مثلا کسی که تو 23 سالگی یا 22 سالگی یا 24 سالگی فرمانده لشکر بوده و چجوری من میتونم مثلا نقش یه همچین آدمی رو بازی کنم، مثلا فهمش برای من سخته. و با اصرار خانومش، یعنی که تو باید این کار رو بپذیری، میپذیره به هر حال دیگه. ولی خب شروع میکنه به تحقیق، حالا این بازیگر شروع میکنه به تحقیق راجع به زین‌الدین و کتاباشو خوندن که معمولا با خانومش هم این رو همراهی میکنه تو این تحقیقات و هر مطلبی چیزی راجع به شهید گیر میارن برای هم دیگه نقل میکنن میخونن و قصه در واقع اینجوری پیش میره که ما یه بخشی از زندگی شهید زین‌الدین رو از زبان اینها به شکل روایتی یا فلشبک میشنویم، یه بخشی هم میریم یه صحنه هایی از فیلم رو میبینیم که داره راجع به شهید زین‌الدین ساخته میشه و ما حالا زندگی شهید زین‌الدین رو تو اون تو قالب همون فیلمی که داره ساخته میشه و این بازیگر داره نقش رو بازی میکنه میبینیم و در واقع از چند منظر این زندگی نامه ایشون روایت میشه که بله حالا اونجوری هم که فرمودین ایشون البته زمانی که کنکور قبول شدن خرم‌آباد بودن و رتبه چهارم رشته پزشکی دانشگاه شیراز قبول شدن، ولی چون پدرشون تبعید شده بود به سقز اگر اشتباه نکنم، نتونستن برن دانشگاه چون یک کتاب فروشی داشتن و این کتاب فروشی در واقع شهید زین‌الدین به این کتاب فروشی به معنی یه سنگر نگاه میکرد و گفت که اگر من برم اینجا خالی میمونه. البته یه برادری همیشون داره که خب به نظر من خیلی کم لطفی شده نسبت به ایشون همیشه، یا نمیدونم شاید در سایه شهید مهدی زین‌الدین قرار گرفتن و خیلی مطرح نشدن، ولی شهید مجید زین‌الدین.
فکر میکنم زمان شهادت شهید زین‌الدین برادرشون شهید مجید زین‌الدین هم همراهشون بودن.
با هم بودن بله. یعنی با هم توی ماشین بودن که داشتن میرفتن به سمت بانه فکر کنم یا
سردشت.
سردشت بله. چون قرار بود که تیپ رو منتقل کنن اونجا اون موقع لشکر رو و شهید مجید زین‌الدین هم همراهشون بودن که اینا رو ترور میکنن این عزیز بزرگوار. و اونجا حالا اینو داشتم میگفتم که مغازه و اون فروشگاه کتاب فروشی رو چون مجید هنوز سنش پایین بوده نمیتونه بسپره به ایشون و خودش میمونه و از دانشگاه انصراف میده.
درسته.
هرچند بعدش هم دوباره باز پذیرش میگیره برای یکی از دانشگاه فرانسه، یعنی پذیرفته میشه، مدارکش رو میفرسته پذیرفته میشه که باز دوباره یکی به یکی برخورد میکنه و اون میگه که من فرانسه بودم و امام گفتن که به شما تو ایران بیشتر نیازه، منم درس رو رها کردم اومدم و نرفتم و دیگه نموندم. باز دوباره شهید زین‌الدین منصرف میشه از این که میگه پس اگه اینجوری پس منم موندنم واجب تره تا رفتنم و از اون دانشگاه هم انصراف میده و میمونه و دیگه با انقلاب و جهاد سازندگی شروع میکنه و بعدش هم سپاه. و
من فکر میکنم کلن ما توی 8 سال دفاع مقدس انقدر میتونیم داستانها و فیلمها و تئاترهایی از این فقط همین 8 سال بسازیم که شاید تا چند سال آینده بی نیاز باشیم از موضوعات مختلف و انقدر موضوعات جذاب توی این 8 سال دفاع مقدس وجود داره که فکر میکنم اونقدرها که باید و شاید باشه ازش استفاده نشده و این موضوعات استخراج نشده. شما خودتون قبلا توی حالا تئاتر هم کار دفاع مقدس داشتین یا خیر؟
بله، من یکی از نمایشی که مثلا با موضوع دفاع مقدس بود و با موضوع برمیگشت به اوایل جنگ و خرمشهر، نمایش خیال روی خطوط موازی که
آقای آذرنگ
کارگردانی مشترک داشتیم. بله. اون کار رو کار کرده بودیم. خب قبل از اونم من بازی نمایش توی جشنواره تئاتر دفاع مقدس که اون موقع برگزار میشد بازیگر بودم، بازی میکردم. همینجوری تعداد کار اینجوری داشتیم و برای رادیو هم باز نوشتم یعنی توی این زمینه. ولی مشکلی که هست اینه که یعنی شاید چیزی که سخته یعنی نوشتن اینجور نمایشنامه اینه که ما یه ظرفی داریم به اسم تئاتر، حالا تئاتر که میگم تئاتر رادیویی هم میشم اسم تئاتر، و یه مظروفی داریم که میشه در واقع اون زندگی اون شهید که پر از مثلا واقعا ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی. این ظرفه با مظروفه همخوان نیستن، یعنی مظروف بزرگتر از ظرفه و وقتی این رو در این ظرف قرار میدی کار حالت شعاری پیدا میکنه. ممکنه یه دی بگن این کار شعاریه یا تبلیغیه فلانه، در صورتی که شما داری واقعیت رو بیان میکنه ولی واقعیت یه ظرف بزرگتری انگار میخواد،
اون ظرف کوچیکه.
و ما میتونیم بریم سراغ خرد داستانهای زندگی های این دوستان که میتونه خیلی جذاب باشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته خیلی. یعنی
بیشتر همه میخوان که کل زندگی اون شهید آره. عزیزی که ما آره. قرار هست بهش بپردازیم آره. رو توی شاید مثلا 6 قسمت آره. یا حتی 20 قسمت نمیدونم آره. توی قسمت‌های محدودی جا بدن، در صورتی که اینطوری نیست و ما آره. میتونیم توی اون 6 قسمت فقط یک بخشی از زندگی اون شهید یا اون بزرگواری که قرار هست راجع بهش نمایش رادیویی یا تئاتر یا فیلم یا هر چیزی ساخته بشه رو قرار بدیم. بله. فکر می‌کنم خیلی بهتر میتونیم با جزئیات کاملی
مثال میزنم واسهتون. مثلا شهید خرازی یه خاطره هست از شهید خرازی، حالا من برای اینکه خیلی وقت گرفته نشه عمرش نمی‌کنم، یه خاطره هست از شهید خرازی که پتانسیل اینو داره که بشه یک فیلم سینمایی اکشن جذاب درجه یک.
فقط همون بخش باید.
آره همون خاطره، ولی در صورتی که وقتی من خوندم دیدم اصلا خود یه فیلم سینمایی 2 ساعتی اکشن جذاب خوب، ولی این اتفاق نیفتاده متاسفانه.
انشالله که ما بتونیم توی این نمایش‌های رادیویی حداقل تا جایی که از دستمون برمیاد بتونیم این موضوع رو بیشتر بهش بپردازیم. در خصوص نمایش رادیویی خط شکن به نظرتون برای شما چه تفاوتی داشت با اون موضوعات که قبلا کار کرده بودیم؟
یه تفاوت اساسیش این بود که اونا همه تخیل کامل بود، این من مجبور بودم به واقعیت پایبند باشم. یعنی در واقع قصه 2 بخش داشت، یه بخش تخیل من بود که شامل اون بازیگره میشد و زندگیش، یه بخشم زندگی شهید زین‌الدین بود که من باید پایبند میبودم به مستندات. و خب این هم جذاب بود و هم سخت، یعنی که وقتی نتونی از تخیلت خیلی استفاده کنی. یه مقدارم به هر حال جایگاه این دوستان خب جوری هست که خیلی آدم نمیتونه به خودم، خودش هم به خودش اجازه نمیده که تخیل وارد زندگی این دوستان بکنه. مثلا برای خودت یه موقعیت تخیلی تو زندگی ایشون بسازی، چون ما که از همه زندگیشون آگاه نیستیم که. مثلا ما هیچ وقت نمیدونیم تو خلوت شهید زین‌الدین چی میگذشته، ولی خب تخیل هم خیلی نمیتونیم بکنیم، یعنی از تخیل هم نمیتونیم استفاده کنیم خیلی، و این پیچیده میکنه کارو. و یکی این که جالب بود برام این که همینجوری که آدم پیش میره انگار این آدمه رو بیشتر میشناسی، یعنی خودت هم در حال کشف اون آدم هستی در واقع. بعد از نوشتن یک مجموعه در واقع شما به این نتیجه رسید، به یه شناختی هم از اون شهید یا اون سوژه هم رسیدی. این هم از تفاوتاییه که با دیگه کارا داره، این کارایی که کاملا تخیلیه.
جناب اقسامی، حالا به نظرتون، خب شما خودتون نویسنده اثر نمایش رادیویی خط‌شکن هستین، خودتون از نوشته خودتون راضی بودین، خودتون دوست داشتین کارو. من فکر میکنم نویسنده اثر همیشه میتونه بعد از اینکه اثر نوشته شد یا حتی کار شد بهترین نظر رو راجع به اون کار بده.
خیلی دوست داشتم که بیشتر از تخیلم استفاده کنم در پرداختن به زندگی شهید زین‌الدین. میگم چون ما واقعا از خیلی از لحظات ایشون اطلاع نداریم و میتونیم پس یه چیزایی بسازیم تخیلی. حالا میتونه اون درست باشه، میتونه شاید هم اشتباه باشه، ولی اگر مثلا در راستای ارج گذاشتن به اون شهید باشه یا در راستای شناخت بیشتریشون باشه، به نظر من ایراد نمیتونه داشته باشه. من خیلی دوست داشتم که بتونم از تخیلم بیشتر استفاده کنم و لحظاتی رو، خلوت این شهید رو بسازم، لحظات عاشقانه اگر داشته بسازم. به هر حال اون حسی که نسبت به خانوادش داره، و ببین چون یه این عزیزان با یه دوراهی در واقع همیشه مواجه بودن و اونم دوراهی عشق و وظیفه بود، و خب همشون هم وظیفه رو انتخاب کردن، عشق رو انتخاب نکردن.
حالا خب میتونه اون وظیفه هم در راستای اون عشق به میهن و عشق به وطن باشه.
حالا عشق، آره عشق خانواده رو میگم. بله، من بین خانواده و وظیفه خودشون همیشه وظیفه رو انتخاب کردن و این انتخاب بزرگیه، و قطعا این آدم با خودش کلنجار رفته تا این انتخاب به این انتخاب رسیده. و من دوست داشتم که این کلنجارا رو ما ببینیم، یعنی یه وقتی شکش رو ببینیم، یه وقتی تردیدش رو ببینیم، بعد یقینش رو ببینیم. یعنی حتما لزومی نداره از ابتدا مثلا نشون بدیم که این 100% میگه من این رو انتخاب میکنم و سلام. یعنی خب شاید شهید زین‌الدین یه وقتی هم دلش پر میزده برای مثلا بچه‌ش، مثلا میگه مثلا ول کنم برم سراغ بچه‌مو بگیرم تو بغلم، دوباره جلو خودش گرفته گفته نه تو باید مثلا اینجا باشی، اینجا واجب‌تره. از کجا معلوم؟ چون به هر حال اینا هم انسانن، یعنی ما
100% این اتفاق آره، افتاده.
آره، یعنی این وجه انسانی اینها بیشتر بروز پیدا کنه. حتی جایی تو خاطراتش مثلا میگه که مثلا میخوندم میدم یه لحظات انگار هست که انگار خودش هم میترسید از این که مثلا اگه این بچه رو بیشتر بهش توجه کنه نسبت بهش وابستگی پیدا کنه و اون وقت نتونه دل بکنه و بره به شهادت برسه. چون اینا من نمیدونم حالا چی جوری بوده، به هر حال خوبی از یه جایگاه خاص برخوردار بودن که خودشون شهادت رو میخواستن، یعنی اینجوری نبوده که بگیم با این امید زندگی کردن که جنگ تمام بشه و اینا برگردن. اینا نمیخواستن برگردن دیگه، یعنی نمیتونستن برگردن، اینا شهادت رو انتخاب کرده بودن و میخواستن شهادت رو.
حالا ما از بحث نمایش رادیوی خط‌شکن بیایم بیرون، در خصوص تئاتر الان خودتون تئاتر رو یا در دست اجرا دارین یا قصد اجرا دارین یا نه؟
من الان دارم روی نمایش کار میکنم، یه نمایش موزیکال در واقع بر اساس رومو جولیت شکسپیر، و البته داریم کار میکنیم روی این قضیه که بر اساس، یعنی یک فیلم بر اساس این نمایشنامه بسازیم و من در حال نگارش فیلمنامه‌اش هستم.
در خصوص جشنواره فجر هم حسابی بازارش داغ هست و همه در حال آماده شدن برای یکی از بزرگترین جشنواره‌های تئاتری کشور که حالا جشنواره فیلم هم هست و جشنواره هنرهای تجسمی هست. توی تئاتر فجر که اثری ندارین؟
نه، تو جشنواره فجر نه.
آثار رو انتخاب شده، شما توی بخش غیر رقابتی فکر میکنم جزء هیئت انتخاب بودین، در این خصوص هم برامون میگین؟
بله، تو بخش یه تعداد کارم تو بخش غیر رقابتی شرکت کرده بودن که بر ما با چند از دوستان دیدیم اون کارا رو و یه تعداد رو انتخاب کردیم معرفی کردیم به دبیرخونه برای اینکه تو جشنواره اجرا برن. حالا خدا رو شکر مثل این که گویا میشه دیگه الان با همون ظرفیت 50%.
بله، حالا من شنیدم 25% قرار هست برگزار بشه، هنوز چیز قطعی نگفتن، ولی خب تا چند روز پیش که قرار بود جشنواره به صورت برخط و آنلاین برگزار بشه. بله، ولی خب نمیتونیم بگیم که از دست بیماری کرونا خلاص شدیم، ولی خب متاسفانه هنوز باهاش درگیر هستیم، ولی خب به شدت 2 یا 3 ماه پیش نیست و میشه که با حضور تماشاگر تئاترها برگزار بشه که فکر میکنم اصلا روح و نفس تئاتر هم حضور تماشاگره دیگه.
بله، یعنی خب تئاتر بدون تماشاگر معنی نداره و اون وقت ما هم زیرساختمون اونقدر زیرساختای قوی نیست که واقعا بتونیم اجرای آنلاین داشته باشیم. نمیتونیم داشته باشیم اجرای آنلاین. نهایتش اینه که مثلا مجبوریم نمایش رو ضبط کنیم بعد بریم مثلا بعدن پخش کنیم.
قرار بود اینطوری برگزار بشه که اون بعد هم مثلا اون روح تئاتر از بین میرفت.
مثلا از بین میگم اگر اجرای آنلاین میشد، بله آنلاین هنوز خب نسبتاً اجرای زنده باشه خوبه، ولی ما زیرساختاش رو نداریم متاسفانه.
بله بله متاسفانه.
و مجبور بودیم مثلا می‌خواست ضبط بشه بعد پخش بشه که لطفش رو از دست میده دیگه.
دقیقاً. حالا با توجه به اینکه شما جزء هیئت انتخاب بخش غیر رقابتی بودین، سطح آثار چطور بود؟
به هر حال چون یه مشکلی که امسال خب جشنواره داره، هرچند که بازم کار زیاد اومده بود، ولی به هر حال یه بخش زیادی از سال تعطیل بود تئاترها و
این حتی تمرینات.
بله، و این باعث میشد که خب جشنواره تئاتر الان از اجراها انتخاب میکنه و در واقع مرور آثاره، ولی خب متاسفانه این پتانسیل از دست داده بود و یه بخش یه تایم کمی مونده بود از یه تعداد اجرا رفتن و حالا به هر حال شهرستان هم اجرا رفتن، اینا تونستن انتخاب کنن. به هر حال منظوری که میگم این تأثیر گذاشته بود روی کیفیت.
بله قطعا،
هم به لحاظ تمرینی هم به لحاظ تعداد اجراها، یعنی ولی خب بازم نسبتا خدا رو شکر بد نبود.
خدا رو شکر اصلا سال عجیبی هست دیگه، امسال سال عجیبیه. همین که حالا یه عده دارن دوباره آثارشون رو برای اجرا آماده میکنن با توجه به ضررهای زیادی که توی این ایام مخصوصا برای بچهای تئاتری متحمل شدن، همین خودش به نوعی ایثار هست و من فکر میکنم اصلا رسالت تئاتر همینه که بیاد و امید رو به جامعه تزریق کنه و همیشه توی طول تاریخ هم تئاتر همین کارو کرده و امیدواریم که توی این ایام کرونایی که حالا خیلی از عزیزان هستن که عزیزانشون رو از دست میدن، باز هم تئاتر این امید رو به جامعهمون تزریق کنه.
امیدوارم که حالا همینطور که به گروه های تئاتری به هر حال به قول شما ایثار میکنن و میان خودشون رو به خطر میندازن و میان اجرا میکنن در این شرایط، امیدوارم که تماشاگر هم بیاد و اینا دلگرم بشن، یعنی ترس تماشاگر از کرونا باعث نشه که سالن خالی بمونه.
ان شاء الله. اصلا همه کارگردان های تئاتر، نمیدونم بازیگرای برجسته تئاتر، شما خودتون که یکی از کارگردانان به نام و برجسته تئاتر هستین، فکر میکنم حالا با صحبتی که با هم میکردیم این عقیده رو داریم که حضور تماشاگر هست که تئاتر رو سر پا نگه میداره و امیدواریم مسئولین هم یه نگاه ویژه‌ای به برای بچهای هنرهای نمایشی و مخصوصا تئاتر داشته باشن که اونها هم بتونن تو این ایام که وضعیت اقتصادی به شدت بدی هست مخصوصا برای بچهای تئاتری کمکی بشه بهشون و حالا اون تدابیری که میاندیشن به بچهای تئاتری هم برسه. من اینم بگم آخرین در واقع صحبتم با شما که افتخار دادین توی این برنامه، ما در خدمتتون بودیم، واسه افتخار من بود که من حالا سنم به اونقدر قد نمیده، ولی خب شنیدم از دوستان که زمان جنگ هم بچهای تئاتر میرفتن شبها یا مثلا ظهرها برای بچهای جنگ تئاتر اجرا میکردن و اون امیده رو اون موقع تزریق میکردن، حالا هم بچه‌ها دارن ایثار میکنن و مثل همون موقع هست دیگه. ان شاءالله که همه سالم و سلامت باشن. ممنون از شما که توی برنامه آن سوی نمایش تشریف آوردین و ما در خدمتتون بودیم، بسیار استفاده کردیم، باعث افتخار محمود قدم روی چشم ما گذاشتین.
انشالله
که سلامت باشین، انشالله که شنوندگان عزیز ما هم نمایش رادیویی خط شکن که به نویسندگی آقای عباس اخسامی هست رو میشنون. مطمئنن حالا اون صحبت ها و اون توضیحاتی که خودتون دادین